عجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مقدمات این بود که در متزاحمین عقل حکم می کند که اتیان اهم عذر است برای ترک مهم و اتیان احدهما عذر است برای ترک دیگری اگر متساویین باشند. عقل چنین حکمی دارد بلا تقیید و تصرف فی تکلیف، بدون اینکه تقیید و تصرفی در تکلیف شرعی باشد. فان امر المتزاحمین باقن بر حال خودش در حال تزاحم، مثل حال قبل از تزاحم. امرها بر حال خودشون باقی هن مثل قبل از تزاحم. و لازمه این حرف اینه و لازم ذلک، این که اگر در جایی که یکی اهم است هر دو را ترک کرد و اشتغل به فعل محرم آخر فلهو ثلاث عقوبات. اگر یکی اهمه هر دو رو ترک کرده، اشتغال به یک فعل محرم دیگری پیدا کرده، سه تا عقوبت دارد. دو تا عقوبت مال ترک امر اهم و مهم، یه عقوبت مال اشتغال به فعل محرم. و مثلش در متساویین، در متساویین اینجوره، اگر دو تا غریق هیچ کدوم رو انقاض نکرد و بلکه اشتغال به فعل حرام دیگری پیدا کرد، سه تا عذاب دارد. دو تا به اعتبار متزاحمین، یکی هم به اعتبار فعل محرم دیگر. کما این که اگر متزاحمین را انجام نداد و استراحت کرد، لهو عقوبتان، دو تا عقوبت. پس لازمه حکم عقل به عذر اینه که اگر انجام نداد برای هر یک یک عذاب هست. بله اگر یکی رو انجام داد عذر است نسبت به دیگری بدون تقیید و تصرف. و ذالک اجازه من عرض کنم این تکلیف مال اتاق میشه یا نه؟ اجازه بفرمایید، معلوم میشه به عرایض بعدی قبلی توجه نفرمود. و ذالک اجازه عرض من تمام بشه. و ذالک برای این که احکام بر موضوعات خودش جعل شده و در جعل حکم هم لحاظ حال مکلفین نشده، احکام جعل شده رو موضوعات لحاظ حال مکلفین هم نشده و اون احکام به وسیله اطلاقش شامل حال تزاحم هم شده. اگر میگی شامل حال تزاحم نشده، سله و ازل نجاسه، اگه میگی حال تزاحم رو نمیگیرد، یا باید بگی دلیلا اطلاق نداشته. این که خلاف فرض است، فرض اینه دلیل اطلاق داره، ولا تزاحم معنا نداشت، اطلاق دلیل که هست. یا باید بگی در هنگام اطلاق قال حاکم ملاحظه کرده حال افراد را، اطلاق به نحو لحاظ و سریان است، و وقتی ملاحظه کرده نمیتونسته رو دوتا چی کار بکند، حکم میارد. اینم که در یکی از مقدمات گفتیم درست نیست. پس یا باید بگی اطلاق نیست خلاف فرض، خلفون، یا باید بگی اطلاق هست، اما چون در اطلاق معتبر است لحاظ حالات و لحاظ سریان در افراد و اذا لاحظه نمیتونه رو متزاحم این حکم کند، میگیم اینم خلاف مبناست. ما گفتیم در اطلاق لحاظ نیست. یا باید بگی در جعل تکلیف، هنگامی که قانون گذار تکلیف و جعل می کند، لحاظ می کند حال فرد فرد را، و اگر این فرد را حالش را لحاظ کند می بینه دوتا تکلیف براش غیر معقوله. اینم که گفتیم اینجور نی، در باب تکالیف لحاظ حال افراد نمیشه. لحاظ چی میشه؟ طبع و توده مردم، طبع قضیه. خب بعد از آنی که در تکالیف کلیه ملحوظ طبع است نه فرد، ازالت النجاسه مقدورون به حسب طبع، نماز هم مقدورون به حسب طبع، اینو در یه مقدمات گفتیم. و بعد از آنی که در اطلاق هم لحاظ حال افراد نمی شود، جعل حکم است، خودش سرایت میکنه، اتوماتیکوار تمام افراد رو شامل می شود. بعد از آنی که این را هم در یکی از مقدماتمون ثابت کردیم، فلا وجهه برای اینکه حکم هر دو تا حکم اینجا نباشد، وجهی نیست برای اینکه بگی سله و انقذ، سله و عزل، یا انقذ هازا انقذ هازا نباشد. هم انقذ هازا الغریق هست، همان قضاز الغریق است، تکلیف شامل شده. راهی برای عدم شمول تکلیف نیست، این مبنای امام رو خوب بفهمید، راهی برای شمول عدم شمول تکلیف نیست. چون یا باید بگی اطلاق نیست خلاف فرد، اگه اطلاق نبود اصلا باب تزاحم پیش نمی اومد، یا میگی در اطلاق لحاظ میکنه حالات را و افراد را، مبنای سلطان العلماء رو میگی، وقتی لحاظ کرد میبینه این مکلف نمیتونه هر دو رو بیاره، لحاظ کرده دیگه، اینم که علا خلاف مبناست. مبنا در باب اطلاق جعل الحکم علل طبیعی، از دیگه لحاظ ارسال و سریان نیست، یا اونو باید بگی، اینم که خلاف مبناست. یا باید بگی در جعل تکلیف کلی حال فرد فرد مکلف ملاحظه میشود، اینم که گفتیم اینجور نی، در جعل تکلیف کلی حکم حال کی ملاحظه می شود؟ طبع مکلف و به و بعض مردم، دعو دیدن قانون گذاری اینه، فلا وجه بر اینکه تکلیف ها اینجا نباشد. پس هر دو تا تکلیف ها اینجا هست، هم انقذ هاز الغریق هست، انقذ کل غریق، هم این غریق رو گرفته همون غریق رو گرفته، تکلیف ها سر جای خودش هستش، راهی برای عدم شمول نی. و یا بیای فرزن برای تکالیف بیش از دو مرحله قائل بشی، تنجز را هم جزء مراحل کی بدونی؟ تنجز را هم جزء مراحل تکلیف بدونی، بگی خب نمیتونه منجز بشه چون قدرت الان نداره، و حال اینکه گفتیم تکلیف جزء مراحل، تنجز جزء مراحل تکلیف. پس این چهار تا مقدمه تا حالا را، مقدمات تا حالا را اگر قبول کردید، چاره ای نیست جز این که بگیم هر دو تا تکلیف ها اینجا هست، فقط عذر عقل معذورش میبیند، دلیلی بر تقیید و تصرف در تکلیف ها، دلیلی بر تقیید و تصرف نداریم، چون یکی از این راه ها باید باشد که تقیید و تصرف لازم بیاد. لا یقال عقل کاشف از تقیید نیست، عقل کاشف از تقیید نیست. چرا؟ چون تقییدی نبوده تا کشفش کنه. عقل کاشف از تقیید نیست، چون فرض اینه قانونگذار حالات افراد را ملاحظه نکرده، کاشف نیست از تقیید، قبول داریم کشف تقیید نمی کند، و قبول هم داریم عقل خودش نمیتونه حکم شارع رو قید بزند، برای اینکه حاکمی حکم حاکم دیگر را نمیتونه قید بزند، دخالت کنه در قانون او. لکن عقل کاشفون ان تقیید تعلیقی، شبیه وجوب، شبیه وجوب مقدمه. یعنی عقل میگه مولا اگر یه وقتی بشینه فکر کند راجع به متزاحمین، اگر قانون گذار حالت متزاحمین رو تصور کنه و ببیند که اینجا این عبد تو تکلیف براش تزاحم دارد، اگر مولا ملتفت به تزاحم شد، نمیتونه که اراده کنه هر دو قانون را، اراده عمل به هر دو قانون رو که نمیتونه داشته باشد، اراده عمل به هر دو قانونی که نمیتونه داشته باشد، لابد از این که چه میکند؟ تقیید میکند، میگه این یکی ها میخوام، اگه اون یکی ها نیارد در متساویین، در اهم و مهم میگه اهم ما میخوام اگر مهم را نیاورد، تقیید ثابت میشد، منتها تقیید علی سبیل تعلیق. و این کشف عقلی حجت است، کما کان حجتن فی باب وجوب مقدمه، مقدمه واجبه. اینجوری بود دیگه، میگفتن لول تفت لعوجبه، آخرین حرفی که میشه برای تقیید زد بعد از قبولی مقدمات این حرفه، که بگی تقیید علا نحوه تقیید تعلیقیه. این لا یقال لعنا نقول، این که میگید اگر مولا ملتفت شد تقیید میکند، قانونشو قید بهش میزنه، تبصره میزنه به قانونش، این تقیید رو میزند برای این که عبد معذور باشد فی ترک المهم مع اتیان الاهم، برای این که عذری برای عبد بشد فی ترک المهم مع اتیان الاهم، یا عذری برای عبد باشد فی ترک احد امام اتیان آخر در متساویین. این تقیید و زد، این تبصره را آورد تا برای عبد عذری درست بشد. میگیم لا حاجت الی تقیید، برای اینکه این عذر قبل از تقیید شرعی ثابت هست، ثابتون به حکم العقل. فالجعل لغو، جعل لغوه، جعل باید فایده داشته باشد، تبصره باید نتیجه داشته باشد، اگر تقیید می کند تا ترک مهم برای عبد نسبت به ترک مهم مع اتیان اهم عذری باشد، خب این عذر را عقلم حکم می کرده است، احتیاجی به این قانونی تبصره نمی خواهیم، لایحه نمی خواهیم، درهم نمی خواهیم، هیچ، عقل حکم می کرده. فالجعل یکونو لغو، مثل اینکه تکوین و جعل کنه چجور لغوه؟ جعل قانون قرارداد است، میدونید قانون قرارداده، جعل، جعل احتیاج به فایده و اثر داره. چجور نمیشه قانون مالکیت بنده را نسبت به کره مریخ و زهره جعل کرد؟ من خودم بشینم بگم بله، اینی ملکت المریخ و زهره کلیهما، شما میگی مثل این که یخته سرش زده است و مالکیت مریخ و زهره هیچ اثری، یک لایحه توی مجلس بگذرونن یا طرح با امضای خیلی که بله میخواییم زهره و مریخ را در ملکیت فلان دولت قرار بدیم، یا از ملکیت فلان دولت چیکار کنیم؟ سلب کن. یا نه، یا آقای خوابش نمبره هی صیغه نکاح بین مریخ و زهره بخوند، انگه تو موکلتی موکلی علی المهر المعلوم، قبل تو موکلی علی المهر المعلوم و علی شرط المعلوم، این شرط ها رو مثلا بیاره، این لغوه. قانون جعل است، این یادتون باشد، قانون جعل است، اعتبار است، اعتبار باید دارای فایده باشد، اگر جعل کرده که عذر برای عبد درست بشد، قبل از این جعل این عذر ثابت بود به حکم عقل. اگه میگی نه تقیید میزند حالا که متوجه شده قانونشو محدود میکند، تا اگر عبد معصیت کرد و رفت استراحت کرد، در هنگامی که استراحت کرده یک کتک بیشتر نخوره، برای اینکه در هنگام عصیان عذابش کمتر باشد، گلت عذاب برای عصیان، چون اگه نکند چند تا کتک میخوره عبده؟ دوتا. تکلیفا سر جاش هست، هیچ قیدی هم بهش نخورده، تسرلوی هم درش نشد. میگی نه، تقیید میکند لیقل عذاب العاصی، لیقل عذاب العاصی، میگیم این حمایتون للعصیان و حمایت عصیان قبیح است بر قانون گذار. قانون گذاری چه؟ از قانون شکن نباید طرفداری کنه. حمایت عصیان و قانون شکنی و تخلف قبیح است برای قانون گذار، برای قانون گذار قبیحه، و برای ذات باری چجوره؟ محاله، لأن القبیح له محال. برای مقنن قبیحه یه قانون گذار بیاد از متخلف چیکار کنه؟ حمایت کنه با زبان قانون، با زبان قانون. اون وقت بدون زبان قانون معصیت میکرد، حالا با زبان قانون بیاد واش داره به اینکه گناه کند و معصیت کند. این یکون و قبیحا و عقبی از ذات باری سر نمیزند. عمده بحث ما در مبنای امام این امریه که دیروز تا حالا پیروز تا حالا داریم روش بحث میکنیم، که در متزاحمین هیچ تصرف و هیچ تقیید شرعی در دلیل تکلیف نیست. لأن المتصرف اما شرع و اما عقل. شرع که تصرفی نکرده، دلیلی نداریم در شرع تصرف کرده باشد. عقل هم که نمیتونه تصرف کند، چون حاکمی در حکم دیگری تصرف نمیتونه. میگی کشف میکند، میگیم اولا چیزی نیست تا کشف کنه، چون شارع لحاظ افراد حالات نکرده. میگی کشف تعلیقی میکند، میگیم کشف تعلیقی برای عذر لغوه، کشف تعلیقی برای قلت عذاب محاله، یکیش لغوه یکیش محاله، زشت و زشت بر ذات باری محاله. این هم یک امر. گفت کلیات خمس چند تاست؟ گفت چهار تا. قوانین ارشادی اینجور که حرف بزنی، اینجور که حرف بزنی، اون وقت ضد انقلاب و متحجرگرا میگه آقا بی سوادی، میگه اونم که به چیز یاد میده اونم بی سواده، در خودش بی سواده، نه ما هر دومون سواد داریم. قوانین ارشادی قوانین نیست، اینجوری نگو. اسمشم نی، قانون اسمش نی، ارشاد اسمشه، نصیحته. قانون نی، ارشاد قانون نی. چی گفته؟ چه شما داری در میاری؟ چه تو کتابا گفتن؟ کجا گفتن قانون دو جور است؟ آقا نطق قبل از دستور داریم، اوامر نه قوانین، یعنی صيغه الاوامر. نطق قبل از دستور داریم، قانون مصوب مجلس. نطق قبل از دستور معمولا جنبه چی داره؟ ارشاد و نصیحت دارد. بیش از ارشاد و نصیحت چیز دیگری نیست. البته حق قانون قبل، نطق قبل از دستور اینه که در ارشاد و نصیحت کلیات پیاده بشه و رهنمود بدن، حالا یا رهنمود به مورد یا رهنمود به کلی و تکرار مکررات، اونا حالا بس نداریم. اما به هر حال نطق قبل از دستور یعنی ارشادات یک نماینده محترم و عقل مثلا چند میلیون جمعیت، عقل 50 میلیون، چون فرضین نماینده، نماینده همه یه ملت است بعد از رأی گیری. نطق قبل از دستور ارشاد قانون نی، قانون اونه که طرح میدن یا لایحه میدن، شور اول شور دوم، شور اول و دوم یعنی کدوم مرحله از حکم به نظر صاحب کفایه؟ شور اول و دوم اقتضا، بعد از شورای مرحله اول و دوم رأی میدن تو مجلس، میفرستن شورای نگهبان، موافقت درست میشه، میدن دولت امضا میکنه، بعد دولت چه میکنه؟ به روزنامه های رسمی میده. حالا شد چی؟ فعلی. فعلی انشاء. رأی که دادن و تموم شد انشاء است، تو روزنامه های رسمی که آمد فعلی. بعدش تنجز و اقتضا ربطی به قانون و حکم نداره. توجه کنید چی؟ لازمه ذاتی نی، عقاب اصلا ذاتی نی. ببینید من عرض میکنم دو تا تکلیف دو تا عقاب دارد، این دیگه بحث ندارد که یعنی چه ذاتن. خب بله قبل میدونم فرمایشتون رو متوجه شدم. ببینید من جواب حضرت عالی رو عرض کنم، شکر الله سعیت، من جوابتون رو عرض کنم. اولا لازمه یه ذاتی در باب عقاب درست نیست مگر بر مبنای کسی که عذاب را قهری میدانند، و الا ما عذاب را چی میدونیم؟ جعلی. بنابراین لازمه ذاتی نیست، مثل قوانین دنیا میمونه، مجازات قرار میدهد برای یه چیزی، برای یه چیز مجازات قرار نمیدهد. ولی بس اینجا اینه که اون دوتا تکلیف ها به طبع اولیشون شامل حال تزاهم شدن یا نه؟ شدن یا نشدن؟ شدن. هم انشاء روش بوده هم چی؟ هر دو مراحلش رو تموم کرده است. چیش رو میخواد عوض کند؟ آیا مصلحتن للامه میخواد رفعیت کند؟ بله، مصلحتن للامه رفعیت از تکلیف مانعی؟ مانعی ندارد، مصلحت بالاتر است، رفعیت میکنه. رفع مالا یعلمون رفع الخطا نسیان مستور رویله. یا نه برای اینکه این کم در کتک بخورد، چون کتک ها که دنبالش هست، یعنی بعد از آنی که تکلیف بود قانون هم یه قانون کلی هم جعل کرده، من جا ابل حسنه فلهو عشر امثالها و من جا ابل سیعه فلا یجزا الا مثلا. حالا اینه میخواد حمایت کنه، توجه کنی، بذاری بگذاری، بذاری بگذاریم. چی؟
اینکه در اینجا
قانون
هست
یا نیست؟ هست. قانون فهمش کار کتاب و سنت است. از کتاب و سنت باید فهمید. نه، عقل چی کار است که به کتاب و سنت برسه؟ عقل عرف عرف میفهمه.
خب در جایی که عرف باشه اینجا
قانون
نمیبینه.
چی نمیبینه؟ کجاش قانون نی؟ چرا نمیبینه؟ اطلاقش گیر داره؟ اطلاقش گیر داره؟ میگم اطلاقش گیر داره؟ اطلاق نمیبینه. خب این تازه است که اطلاق سلطان العلمایی میگی یا اطلاق دیگران؟ انصراف میگی؟ خب حالا بس من بسید انصراف میگی در مسائلی که مسئله دقت عقلی است که انصراف راه ندارد، که عرف انصراف میبیند، عرف معذور میبیند. خیلی خوب توجه بفرمایید، توجه بفرمایید، هیچ گیری نداره، توجه بفرمایید. خیلی خوب اشاره، اجازه بفرمایید. بنابراین اینم یک امر. امر دیگر، امر دیگر قدرت، امر پنجم دیگه، ظاهرا ششم. حالا بحثی نر که هر جور نوشته دیگه، حالا با اون مهم مینی دعوا نکنید آقای عزیز، دعوا نکنید، حالا هر که هر جور نوشته. امر دیگر، امر دیگه اینا شد دیگه باید خدا آقایون درست کنه، ما که دیگه مولا لغتی نیستیم همه چیزش رو بگیم که دیگه بعد تو نوشتن باید تعذیب کنن، پاورقی بزنن. امر دیگر قدرت از شرایط تکلیف نیست، قدرت از شرایط تکلیف نیست، ولذا اگر عبد شک کرد که قدرت دارد یا ندارد، گفتن باید احتیاط کرد. ذهبوا الى الاحتیاط قالوا بالاحتیاط. اگه شک در تکلیف بود احتیاط معنا نداشت، قاعده چی بود؟ براءت. پس از این که میبینین در شک در تکلیف گفتن احتیاط نه براءت، معلوم میشه قدرت شرط تکلیف نیست. و باز لا یجوز للعبد که قدرت خودش را از بین ببرد، عبد قدرتش رو نمیتونه از بین ببرد. اگر قدرت بر ادای تکلیفی داره، نمیتونه خودش را عمدن عاجز قرار بدهد، بگه عاجز شدم پس تکلیف ازم چه شد؟ ساقط. این هم جایز نیست. لا یجوز للعبد اعجاز و نفسه، که خودش را تعجیز و نفسه. این هم دلیل بر اینه که شرط تکلیف نیست. اگه شرط تکلیف بود مثل حاضر و مسافر بود، که حاضر میتونه خودش رو مسافر کنه، مسافر میتونه خودش چی کنه؟ حاضر کنه. اگر شرط تکلیف بود باید بتونه قادر خودش را عاجز کند، و حال اینکه نمیتوند، فتوا بر اینه که جائز نیست. اگرم خودش را عاجز کرد تکلیف ساقط نمیشه. و الیه یشیرو، اونی که در روایات مغما علیه هست، در روایات مغما علیه، اگر یادتون باشه در بحث اجزا خوندیم ظاهرن، در روایات مغما علیه داشت که آدم مغما اعمالش قضا ندارد. چرا؟ کلما غلب الله فهو اولا بالعذر، میگفت هر کاری که خدا بکنه خودش کرده است، او اولای به عذره. این کدوم اجزا رو میگرفت؟ اجزای طبیعی. من خودم رو بیهوش کنم مسقط تکلیف نماز و روزه نیست. در روایات مغما علی داشت کلما غلب الله علی فهو اولا بالعذر، یعنی اگر عجز از ناحیه خدا باشد معذوره، اما اگر عجز از ناحیه خودش باشد معذور نیست. بله نعم، قدرت شرط تنجز تکلیف و تمامیت حجت است عند العقل. نعم القدرت و شرط تنجز تکلیف و تمامیت الحجه. عقل میگه اگه قدرت داری باید تکلیف را بیاوری، اگر نداری تکلیف نیست، یا هست و تو معذوری، هست و تو معذوری. اگه بنا بود شرط تکلیف بود باید بتونیم اصالت البراءه جاری کنیم. فل قدرت لیست شرطن لتکلیف، شرطن شرعی، یا مثل بلوغ که شرط شرعیه، بلکه قدرت شرط است برای تنجز تکلیف به نظر عقل. یعنی اگر قدرت دارد میگه باید بیاری، نیاری مستحق عذابی، و اگر نداری معذور هستی، ولی به تکلیف هیچ ارتباطی ندارد. این تمام کلام در این مقدمات علا طولها و تفصیلها، و امید از آیون خوب دقت کرده باشند که این مبنای زنده امام برای آیون جا افتاده باشد، که آیون هم بعد بتونن برای نسلهای بعدی این مبنای امام رو در باب متزاحمین و شرطیت قدرت افاده کنند و بفهمونن. اذا عرفت المقدمات فلنرجع الى اصل البحث. اصل بحث کجا بود؟ تصحیح امر به زدین بلا محظور ترتب. اذا عرفت المقدمات فلنرجع الى اصل بحث، و اون تصحیح امر به زدین است بلا محظور ترتب. و تصحیح بعد الاطلاع و توجه الى ما مر واضح، تصحیح امر به زدین بعد از اطلاع و توجه به اون چه گذشت واضح است. برای اینکه اشکال شیخ بهایی چی بود، شیخ بهایی میفرمود جمع بین زدین امر غیر مقدوره، جمع بین زدین مقدوره، پس این دو تا امرها نمیتونه هر دو باشد. میفرمود نمیشد امر به ازاله و امر به صلات هر دو باشد. چرا نمیتونه؟ برای اینکه جمع بین زدین برای عبد مقدور، این عبد نمیتونه، جمع بین زدین برای این عبد مقدور نیست، نمیتونه دوتا را با هم جمع کنه. و چون تکلیف به غیر مقدور هم محاله، اراده مولا نمیاد، پس امر به زدین وجود ندارد. امر به زدین که وجود نداشت، بنابراین صلات امر ندارد. فصلاتو تقع و باطله، چه امر بشه مقتضی نهی از زد باشد، چه امر بشه مقتضی نهی از زد، همه حرفا اینجا بود دیگه. شیخ بهایی فرمود امر به اهم و مهم، امر به ازاله و صلات، به دوتاش نمیشه هم باشد، برای اینکه امر به هر دو جمع مستلزم جمع بین زدین، جمع بین زدین که مقدور نیست، پس امر به غیر مقدور هم محاله. خب این جوابش ساده است با همه این حرفا که ما گفتیم. جواب اینه که بله، جمع بین صلات و ازاله غیر مقدور برای مکلف، جمع بین تکلیفین هم غیر مقدور، هم کنه به صلات هم کنه به کی؟ ازاله. اما اذا کان الامر شخصی، اذا کان الامر شخصی اولو حذف الامر حالت و کل و فرد فرد از مکلفین، یا امر امر شخصی باشد یا در زمینه قانون گذاری حال هر فرد فرد ملاحظه بشود، یعنی اطلاق اطلاق کی باشه؟ اطلاق سلطان العلماء رضوان الله تعالی علیه باشد. اگر تکلیف شخصی باشد، خب بله به این آدم نمیشه گفت هم نماز بخون، یلا باشه هم نماز بخونم، ازاله نجاست مقدور براش نیست. یا در باب تکلیف کلی حال فرد فرد چه بشود؟ ملاحظه، در حالتی که تکالیف شرعیه قانونی است و در اطلاقات هم حال فرد فرد ملاحظه نمی شود. معیار در قانون هم قدرت و علم و اراده نسبت به فرد فرد نیست. معیار در قانون کلی قدرت و اراده و علم است به حسب طبع. فتکلیفان موجود الان هم امر به ازاله دارد، هم امر به کی؟ صلات. لکن اجازه بفرمان عرضم تمام بشه، لکن چون امر به ازاله اهم است، اگر ازاله نجاست نمود نسبت به نماز چجوره؟ معذوره. اگه نماز خونده هم نشد فرزن معذوره، اما اگر آمد و نماز خوند، نمازش کانت مأمورو به، یک ثواب دارد که یک امر آورده، یک عذاب دارد که امر دیگر را چه کرده؟ مخالفت کرد، چون عذری براش عقل نمیبیند. اگر مهم را آورد، اتیان مهم عذر برای ترک اهم نیست در نظر عقل، چون عذر نیست. فالعقوبت فی محله. و چون تکلیف شخصی نبوده، لحاظ حال فردم نشده، اقیم الصلات اقیم الصلات است، اینم اقیم الصلات داره، اونم اقیم الصلات داره، اونم اقیم الصلات دارد، این آقا نماز شونده مأمور رو بهش آورده و ثواب هم میبرد. پس امر به ضدین صحیح است بلا محذور ترتب. و سرشم اینه که تکلیف تکلیف شخصی نیست، حالات افراد لحاظ نشده، شرایط تکلیف رو در فرد فرد هم نمی بینن. بنابراین اگر این عبد نه نماز خون نه ازاله نجاست، چند تا کتک می خوره؟ دوتا امر مخالفت کرده است. اگر آمد ازاله نجاست نمود نمازشو نخون، چند تا کتک می خوره؟ هیچی، برای اینکه اتیان الاهم عذرون لل مهم. اگه طرف ازاله نجاست کنه نماز از دستش رفت، فرض کنید اتیان الاهم عذرون لل مهم. اگر آمد مهم را آورد، چند تا عقوبت دارد؟ یک عقوبت و یک ثواب. دیگه رو جدول و تخته قشنگ دیگه ظاهرا بلدی، بعد چند روز که بحث کردیم بنویسیم. این تمام کلام در امر به ضدین، فل امر به ضدین موجود، فل امر به ضدین موجود قضاء لپویایی فقه و اصول، لکن بلا محذور ترتب. و ترتب و غیر معقول، ترتب را گفتیم معقول نیستش. بفرمایید آقای عزیز. یعنی همه متزاحم ها، یعنی همه هر جا تزاحم باشد، فرما شما اینه دیگه. ایشون میگه هر تزاحمی قدرت بر بیش از یکی نی. میاد مولا چه میکند؟ من نه نوعی میگم، حالا جواب شما رو دارم میدم. شما دیروز دارم بعد از بس بودی که من عرض میکردم، من میگم رو نوعی هر جای تزاحم باشد قدرت نیست. یعنی تبصره میخواد بزند دیگه، بیش از تبصره که نی. میخواد قانونگذار نسبت به متزاحمین چه بزند؟ میخواد تبصره بزند یا نمیخواد؟ میخواد تبصره بزند که چی بشد؟ که اگه اهم مور در ترک مهم معذور باشه. ما کار داریم، قانون برای فایده است. خب این مثل این شما بگی ما کار نداشته باشیم. الان میام این تیکه سقف رو ملک این تیکه سقف قرار میدم، این تیکه ملک این تیکه. خب شما قانون نمیشد. شما یه طرح بدید، یه لایحه بدید که بله از این به بعد این ستون مسجد ملک اون ستون مسجد، اون ستون مسجد. میگم قدرت نوعی هم نیست، میگم چه میکند تبصره، تقیید میکند که چه بشه. بعد سب کنی من عرضم تمام بشه. میگم تبصره را به مجلس آوردی که چه کنی، تبصره متزاحمه این آوردی که چه کنی. تبصره مکمل درسته، امضا که قانونی عزیز من، حکم عقل امضا نمیخواد، امضا کرده العقل حجت من باطن کما رسول من باطن کما ان النبی رسول من. و چی نداره تکلیف چی؟ برای متزاحمین، حال متزاحمین رو ندیده است، تا تبصره نیاد نمیتونی، چون قانون گذار متزاحم. اصحب کن، قدرت نوعیه برای صلات در نظر گرفته یا صلات این آدمایی که تزاحم براش حاصل میشد؟ قدرت نوعیه رو برای صلات نسبت به 15 ساله گرفته یا 15 ساله و 15 ساله متزاحم؟ چون یه سری تزاحمه، همه جا که تزاحم نی. میگم اون وقتی که میگه اقیم و صلات به حال تزاحم ناظره یا نه؟ بذار ایشون جواب بده، ناظره یا نه؟ نیست. مگه برگردی به لحاظ ثانوی تبصره بزنی؟ من دیگه خیلی قشنگ بیان کردم، به نظر خوده من خیلی خوب بیان کردم و فکرم نمی کنم مبانی امام حفظ الله و ابقا را کسی مثل بنده بتونه خوب بیابد و بیان کنه. اجازه من رد بشیم. اجازه کاشف هست علی المش علی بعض اقوال. بفرمایید اجازه من رد بشیم، اجازه من دیگه اجازه نمیدم. اجازه فرمایید. ثم تنبیهون، تنبیهون، یه تنبیهان بخونم تمام کنم. تنبیهون بین تزاحم و ترتب فرق واضح. تنبیهون بین تزاحم و ترتب فرقی آشکار است. برای اینکه در باب ترتب یکی از تکلیفها مشروط است به عصیان تکلیف دیگری، یعنی امر به مهم مشروط است به عصیان امر به اهم. این باب ترتب دیگه، در باب ترتب تکلیف به مهم مشروط است به عصیان اهم. قالین ترتب اینو میگن، میگن امر به نماز مشروط است به اینکه امر به ازاله را چه کند. این باب ترتبه، تکلیف به مهم مشروط به عصیان اهم. پس هر دو تا تکلیف ها موجود هست، منتها یکیش معصیت میشد یکیش چی؟ موافقت. ولی در باب تزاحم، اونایی که در باب تزاحم قدرت را شرط شرعی میدانند و قائل به تقییدند در تکلیف، اونایی که قدرت رو شرط شرعی میدانن و قائل به تقییدن در تکلیف، یعنی میگن امر به انقاض این غریق مقید است به اینکه اون یکی نجات، اینو نجات بده اگه اونو نجات نمیدی، اونو نجات بده اگه اینو نجات، ولی زیاد بیش از یه تکلیف که نی. میگن امر به احدهما موقوف است بر عدم اتیان دیگری. ترتب پس در ترتب امر به مهم مشروط است به عصیان امر به اهم و تکلیفان موجودان. دو تا تکلیف هر دو هست، اون دو یکیش عصیان میشه یکیش اطاعت. اهم عصیان میشه، مهم اطاعت. ولی در باب تزاحم اونا که قائلند قدرت شرط شرعیه و اونا که قائلند تقیید در تکالیف هست، اونا میگن هر یک تکلیفی مقید است به عدم اتیان دیگری، و لذا اگر در مورد تزاحم بر مبنای معروف، در تزاحم بر مبنای معروف عبد هر دو را امتثال نکرد، چند تا عذاب دارد؟ یک. و لذا علی التزاف التزاحم بالمبنى المعروف اگر هیچ کدوم رو نیاورد یک عذاب بیشتر ندارد. ولی در ترتب اگه دوتا رو نیاورد چند عذاب داره؟ دوتا، برای اینکه هر دو امرها بوده. پس فرق بین تزاحم و بین ترتب، تزاحم بر مبنای معروف، ترتب بر معنایی که گفتن فرق واضح است. در اونجا امر به مهم مشروط به عصیان به اهم است، در اونجا امر به احد ما مشروط به عدم اتیان دیگری. و فرقش اینه که اونجا دو تا تکلیفه، اینجا چند تا تکلیف در باب تزاحم؟ یکی منتها یکی علی سبیل البدلیه، علی سبیل تخییر. اذا عرفت ذلک فمن العجائب، از مثل مرحوم محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه و قدس الله روحه که اشکال کرده به شیخ، از عجائب اشکال مرحوم نائینی به شیخ. آقا آدمی که اینقدر ملاست چجور اینجور اشکال میکنه؟ از عجائب اشکال مرحوم نائینی به شیخ. اشکال اینه، میگه شیخ انصاری ترتب را انکار کرده به اشد انکار، قد انکر الشیخ الترتب به اشد الانکار. میگه شیخ ترتب را انکار کرده به اشد انکار، ولی بعد آمده در باب تعادل و تراجیح که رسیده انکار را قبول کرده، ترتب را قبول کرده، ولی در باب تعادل و تراجی ترتب و قبول کرده، اونم ترتب من الطرفین. گفته شیخ انکر الترتب اشد الانکار تو اصولش، ولی همین شیخ اعظم وقتی در تعادل و تراجی رسیده ترتب و قبول کرده، اونم نه از یه طرف، از چند طرف؟ از دو طرف. برای اینکه شیخ در مسئله تعادل و تراجی فرموده مقتضای ادله حجیت خبر واحد لزوم عمل به هر دو است، فرموده مقتضای ادله حجیت خبر واحد لزوم عمل به هر دو است، لکن چون عبد قدرت ندارد به هر دو عمل کند، پس عمل به هر یک مشروط است به عدم اتیان دیگری. شیخ در تعادل اینجوری گفته، فرموده مقتضای ادله حجیت خبر واحد لزوم عمل به خبرین متعارضین است، به هر دو خبر متعارض باید چیکار کرد؟ عمل کرد، اعمل به خبر الواحد، هر دو رو گرفته. لکن چون مکلف قدرت عمل به هر دو رو نداره، نمیتونه که هم نماز جمعه رو واجب بدونه هم نماز جمعه رو حرام، هم بخونه هم نخونه، چون قدرت نداره، پس وجوب عمل به هر یک موقوف است به عدم اتیان دیگری. این تقیید بهش میخورد، تقییدن عقلی یا مرونانی اشکال کرد. گفته ببین شیخ اونجا ترتب و انکار کرد تو اصولش، اینجا ببین چه جور ترتب و قبول کرده، اونم ترتب منل کی؟ طرفین، چون هر یکی موقوفه به دیگریه. لزوم عمل به این خبر واحد مشروط است که به اون یکی عمل نشود، لزوم عمل به اون یکی مشروط است که به این یکی عمل نشود. بعد فرموده اگه ترتب محاله، یه طرف و دو طرف که نده، اگه از یک طرف ترتب محاله است، من الطرفین هم چجوره؟ محاله است. از عجایب هست یا از عجایب نی؟ از عجایب هست. باب تزاحم ربطی به باب ترتب ندارد. در ترتب دو تا تکلیف هست، منتها امر به مهم مشروط به عصیان اهم. در باب تزاحم بر مبنای معروف هر تکلیفی مقید به عدمه، یه تکلیف بیشتر نی، منتها یه تکلیف علی سبیل تخییر. این صفحه فواید الاصول صفحه 199 رو مطالعه کنید، هم عبارت شیخ رو نقل کرده و هم اشکال. فواید الاصول صفحه 199. ثم لا یخفا، این جمله رو عرض کنم، ثم لا یخفا که بین تعارض و بین تزاحم، تعارض و تزاحم فرق است، موضوعاً محمولاً ترجیحاً و تخییراً. بین تعارض و تزاحم هم در موضوع فرق است، هم در محمول فرق است، هم در ترجیح و تخییر فرق است. اما فرق موضوعی، تعارض مال جایی است که منافات در مقام جعله، تعارض مربوط به منافات در مقام جعله، یعنی نمیشه هم نماز جمعه وجوب روش بیاد هم کی؟ همون تنافی مال جعله. اگه به دلیل نسبت میدن بالعرض و المسامحه است، اگر میگن التعارض و تنافی دلیلین، این به اعتبار کیه؟ تنافی دو تا دلیل به اعتبار کی؟ مدلول، ولا لفظا که با هم جنگ ندارن. یجب صلاة الجمعه با یحرم صلاة الجمعه قطع نظر از معنا با هم دعوایی ندارن. پس اگر تنافی را به دلیل هم نسبت میدن به اعتبار تنافی در مدلول و جعل، اما تزاحم تنافی در مقام امتصاله. هر دو حکما جعل شده. اقم الصلاة ازل النجاست عن المسجد، انقذ کل غریق، هر دو جعل شده است. لکن من نمیتونم دو تا غریق و نجات بدم، تزاحم مال مقام امتصال. پس موضوعا فرق کرد، او تنافی در مقام جعل، این تنافی در مقام امتصال. و از نظر محمول هم فرق میکند. در مقام متعارضین اخذ میشود به یکی از دو دلیل، و لیس الحکم الا واحد، اخذ میشود به یکی از دو دلیل و لیس الحکم الا واحد. یا روایت وجوب رو میگیره فتوا میده به وجوب، یا روایت حرمت رو میگیره فتوا میده به کی؟ به حرمت. این هم فرق بین تعارض و تزاحم. انشاءالله روز سه شنبه، ما یک شنبه بین تعطیلین را نمیخونیم چون من مسافرت میرم، انشاءالله.